حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم انسان ها نزار
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاده کل پاچه تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده
بحبه. بحبه.
سلام
سلام علیکم
سلام به همه کافه فردایی ها یک جمعه دیگه شد و بازم باهاتونیم امروز چندم آذر 21
امروز 21 آذر 1404 مصادف با
چندم ماهای قمری و هیچ وقت یاد گرفت من هیچ وقت یاد نگرفت
فقط مثل توتی تکرار میکنم ذلقعده
ذلحجه
چیو ثانی
جمادی و ثانی جمادی الاول
اولا اول همین چیزی
به هر حال سفر رمضان
اونا چون توش بخور آره. اینا بود اونا رو یادمونه
خیلی خوب
بله.
این دو روز موضوع برنامه‌مون ترس و وحشت بود میخوایم که ادامه بدیم این ماجراهای ترسناک و وحشتناک و تو این بخش میخوایم که درباره یکی از عجیبترین پدیده‌های جهان هستی حرف بزنیم یه چیزی که نه علم توضیحش میده نه تاریخ نه منطق و فقط در یک نقطه از کره زمین دیده شده ترس مسئولان جمهوری اسلامی از زن
میریم در جمهوری اسلامی زنان و دخترانشون رو فاسد میکنیم و از طریق زنان و دختران مسلمان و شیعه حکومت جمهوری اسلامی رو میاریم پایین
بله همونجوری که پروفسور عباسی بودن ایشون فرمودن که اینا یه جوری اصولا از زن میترسن جوری که آدم فکر میکنه خانم ها موجودات افسانه ای هستن با قدرت های ماورایی موی زن تهدید امنیتی صدای زن عملیات روانی خنده زن کودتای نرم شاد بودن زن ضربه به بنیان شیعه
واقعا جلا تو هیچ جای دنیا ندیدم که یه حکومت در تمام طول عمرش با موی زن بجنگه ولی اینا انگار موی زن براشون آنتن 5G دشمنه میگن این یک تار مو میتونه 7 لشکر رو از هم بپاشونه
بعد نکته خنده‌دار چیه پهپاد اسرائیلی از 200 کیلومتری وارد عمق کشور میشه میچرخه میرقصه عکس یادگاری میگیره هیچ کی نمیگه چرا ولی دختره مانتوش کوتاه باشه یک لشکر هیدر هیدر گویان میریزن کف خیابونا
بعد واقعا توازن قدرت کجاست پهپاد میره کسی نمیفهمه و نمیلرزه ولی خانومه روسریشو برمیداره 7 تا پادگان آماده باشه 100%
بله.
میگیره
من مطمئنم اگه مسئولان ما در عصر حجر هم زندگی میکردن برای ساماندهی ببرا و شیرهای حجری قانون نمیذاشتن ولی میگفتن خواهرای قارنشین واجب آن است که از کف دست بیشتر بیرون نباشد و الا باعث تحریک ماموت ها میشه و وحن ایمان این عزیزان میشود
بله اصلا اینا اصلا. به نظرم از زن به صورت فی نفسه نمیترسن بیشتر از آزادی زن میترسن از انتخاب زن از قدرت زن چون زن وقتی آزاد باشه جامعه آزاد میشه و اینا با جامعه آزاد مشکل اساسی دارن
دقیقاً زن ایرانی هم تو 47 سال اخیر ثابت کرده که از هیچ چیزی نمیترسه نه از تهدید نه از زندان نه از باتوم ولی اون ور ماجرا یعنی حکومت از بالندگی و آزادگی خانم ها جوری رنگش میپره انگار که جن دیده
بله اینا سالها حتی با رفتن خانم ها به ورزشگاه هم مشکل داشتن یعنی خانواده ایرانی این همه سال گرونی، تورم، رانت، بدقولی، فساد و عقب افتادگی رو تحمل کرده و کسی از مسئولین هم خم به ابرو نیاورده ولی کافیه دختر همون خانواده بره ورزشگاه یه مسابقه فوتبال ببینه مسئولین آبروغن قاطی میکنن
من نمیدونم دقیقا اینا به چی فکر میکنن زن بدوه خطره دوچرخه سواری کنه خطره شاد باشه جنگ جهانی آواز بخونه حمله شیمیایی شلوار گشاد بپوشه توته است نمیدونم شلوار تنگ بپوشه دسته دشمنانه ولی مردا همین کارا رو بکنن اصلا انگار نه انگار
فکر کنم ترس اصلیشون البته از زن نیست از تغییره از نسل جدید زن ایرانی که دیگه تو این قابای چرک و بسته و دموده اینا نمیگنجه
فکر کنم مشکلشون بیشتر اینه که زن ایرانی الان شده قوی ترین اپوزیسیون عملی کشور بی رهبر بی تشکیلات بی اسلحه ولی قدرتمندتر از هر چیزی که حکومت تجربه کرده تا حالا
برای همین هم هست که هر روز یک محدودیت جدید میذارن، چون در عمق وجودشون میدونن اگر زنها نترسن یعنی مردم نمیترسن.
و زن امروز ایران نترسیده، نتیجهش هم داریم تو خیابونا میبینیم دیگه هر روز. به خاطر همین هم هست که حکومت هر روز داره بیشتر از اونا میترسه در عوض.
بله، خلاصه این که در دنیا حکومت ها از دشمن خارجی میترسن، اما اینا از رژ لب و مانتو و چکمه. واقعا وضعیتشون یه چیزیه که تو سینما بهش میگن کمدی وحشت.
حالا نتیجه گیری علمی سیاسی زن محور این بخش چیه؟ این که ترس از زنان مساوی با اعتراف ناخواسته حکومت به قدرت زن.
بله، میگن وقتی مردم میترسن حکومت قوی میشه، ولی وقتی حکومت میترسه یعنی این که زمان یک تغییر بزرگ فرا رسیده.
منم زن، زن زندگی آزادی، منم زن، زن زندگی آزادی، منم زن، زن زندگی آزادی، منم زندگی آزادی. منم اون زنی که عمری تا منو تحقیر کردی، روح تو از خون من سیر کردی، گفتی موها تو بپوشون و صدا تو حفظ کن تو سینه، تو تو بپوشون کسی تو رو نبینه.
میخوایم راجع به ترس و وحشت صحبت بکنیم. پانیدا اینجاستش تا ترس و وحشت ها رو بریزه تو مغزا، ببینیم که این ترس و وحشت هایی که در مغز ما وجود داره و به دل ما راه پیدا میکنه از کجا ناشی میشه و چیکار باید باهاشون بکنیم. خب بگو بریم.
اول از همه یه چیزی بگم، بله. ترس و وحشت در مغز ما وجود نداره، در بیرون وجود داره و ما اونو تبدیلش می‌کنیم به ترس.
آره دیگه، حالا من خواستم خیلی ربط مستقیمی بدم که بله بله.
در واقع خب ترس یه چیزیه که از یکی از چیزهای قدیمی انسانیته که برای سیستم بقا به کار میره و ما نیاز داریم بهش که یه جاهایی بترسیم بلکه از خودمون بتونیم بهتر محافظت بکنیم. ولی خب این زنگ هشداری که به ما داده میشه رو چه حساب داده میشه، این خیلی جالبه وقتی که بیشتر در موردش متوجه میشی. خب یه بخشی ژنتیکیه، یعنی یه سری ترسا از اجداد ما به ما رسیده و ما هم مجبوریم دیگه با اونا کنار بیاییم و اینا. یه سری هم تجربه های خب کودکی ماست، مثلا وقتی که ما بچه ایم یه اتفاقی برامون میفته مثل تراما یا یه چیزی که خیلی ما رو وحشت زده میکنه، دردمون میاره، یه اتفاقی که میتونه فیزیکی باشه حتی، یا انقدر ترس و وحشت رو در ما به وجود آورده باشه که همیشه با ما به عنوان یک ترس کلی همراه باشه حتی تو بزرگسالی. یه بخشی از ترس هم تفسیر ذهنی ماست. حالا یعنی چی؟ یعنی که مثلا یه صدایی میاد، حالا من این وسط میتونم بگم باد زد در صدا داد، یا میتونم بگم که اوه یه کسی فکر کنم وارد خونه شد. این داستانی که ما میسازیم اون ترس رو در واقع به وجود میاره. حالا تو مغز چه اتفاق میفته؟ اون بخش آمیگدلا یه بخشی از تو مغز که اون وقتی فعال میشه.
چقدر پیش پیشانی رب داره؟
دوره،
دور از
برعکس پیش پیشانیه،
پس پسانی.
باعث میشه که اون پا به فرار گذاشتن و نمیدونم اون حس استراب رو در ما به وجود میاره، نمیدونم ماهیچه های ما شروع میکنه منقبض شدن و آدرنالین توی خون ما ترشح میشه که بتونیم در واقع فرار بکنیم از اون مشکل، از اون خطره. ولی خب خیلی وقتا خطری جوری نیست که ما فیزیکی بخوایم ازش فرار بکنیم.
قبلا بوده دیگه، اصلا ترس فکر میکنم در مغز انسان برای بقا ایجاد شده.
دقیقاً
موقعهایی که همون دایناسورایی بودن که دنبال اجداد بنده و شما میکردن.
حالا سوال اینجا میشه که آیا مغز میتونه اینو پاک کنه، این ترسا رو پاک بکنه و اینا؟
یه چیز دیگه هم قبل از اینکه اون سوال ایجاد بشه پاسخ بدی بگم، این که یه موقعی هستش، خودت هم یه جورایی بهش اشاره کردی، مثلا آدم میره تو پارکینگ خونه تو روز هیچ ترسی نداره، خیلی عادی میره میاد، ولی که شب که میری اونجا ناخودآگاه دستت که همون چیزهایی که
میسازه مغزت دیگه. آره. میشه به همون چیزی که اشاره کردم، این که الان همش توی ذهن داری میگی نکنه الان یه چیزی بیاد، نکنه الان مثلا چیزی اون پشت باشه من متوجهش نیستم.
و ممکنه که هیچ تجربه‌ای هم نداشته باشی در زندگی تو، یعنی اصلا
میتونه ژنتیکی باشه کلا. بعضیا اون قسمت یه بخشی که گفتم آمیگدلاشون خیلی پرکار و حساسه، یعنی که مثلا سریعتر حس ترس میاد سراغشون و اون قشر پیش پیشانی که اون قسمت منطقی مغز هستش اونشون کمتر فعاله. اون منطقه نمیتونه انگار ببین یه چیزیه که حالا پیش جلوتر بیشتر توضیح میدم میتونه تغییر
بکنه. وقتی تموم میشه
تو رو خدا خیلی مهمه.
خواستم بترسونم نه که گریه کنی.
نه من نمیترسم، بیشتر ناراحت میشم. خب گریه میگیره. بعد اینکه اون قسمت پیش پیشانی ما وقتی که خیلی نتونه سریع عمل کنه،
میشه قسمت بعد بگی پیش پیشانی.
پیش پیشانی من
قسمت بخش پیش پیشانی یا قسمت بخش پیش پیشانی. بله میفرمایید.
ولی خب حالا چجوری اینو میتونیم مثلا روش کار بکنیم یا مثلا میان خاموش سازی بکنیم و اینا؟ چیزی نیست که بگی واسه همیشه از بین میره، تو حافظه شما باقی میمونه، ولی
همه چی تو حافظه باقی
میمونه. متاسفانه. ولی میتونی ببینی که چجوری باید باش برخورد کنی. مثلا شما سوار آسانسور میشی، مثلا میگی از آسانسور میترسم. به مرور زمان وقتی که این اتفاقو بیشتر انجام بدی و مغزت ببینه که خطری نیست و هیچ اتفاق بدی نمیفته، میتونه کم کم به اون محیط عادت، به اون شرایط عادت بکنه و خب اون ترس کمتر میشه و احساس خطر شما هم کمتر میشه. یه بخشی هم هست مثلا میگن که بازنویسی خاطرات، که تو در واقع مغزو میبری در یک جایی که همونقدر حساس میشه نسبت به اون خطر یا هرچی و اون خطر رو بازنویسی میکنی، که این مثلا الان از طریق درمانهای خیلی نوین مثلا انجام میشه، مثلا هیپنوتراپی میبرد در یک حالتی که ممکنه بعد اونجا تعریفت رو تغییر میدی. اینم خیلی جالبه، یعنی برای کسایی که واقعا حتی امتحان کردن و اینا کمکشون نمیکنه میتونن از این راه استفاده کنن. حالا اینکه چجوری ما خودمون میتونیم کنترل کنیم، یه سری کارهای کوچولو کوچولو هم میتونیم انجام بدیم برای اینکه به اون ترسا غلبه بکنیم. به فرض مثال شما از بلندی میترسی، خب از کوچولو کوچولو شروع میکنی، میگی که من اول میرم از 5 تا پله بالای اون شروع میکنی، بعد میری طبقه اول، بعد میری طبقه دوم، اینجوری. یا مثلا از خوانندگی میترسی، جلوی مثلا اجرا کردن، جلوی آدم ها میترسی، میتونی از تو خونه ضبط کردن شروع بکنی.
خودت میترسیدی اولش که میخواستی؟
100% همه همینطوری هن. ولی خب
من اینطوری نبودم.
تو خیلی ژن خوبی داشتی.
من فقط صدام بده وگرنه هیچ ترسی ندارم. مشکلم در خوانندگی فقط همینه.
من شاید نمیترسم، اون خجالت بود بیشتر برای من.
خب حالا یه چیزی، فیلم ترسناک دوست داری؟
من نه واقعا
دوست ندارم. چرا بعضی اینقدر دوست دارن مثل من؟
این هم یه بخش جالبی وجود داره. اولا که بعضیا آمیگدلای اون قسمتی که اصولا یعنی اون بخش استراب رو به وجود میاره، اونا آمیگدلای خیلی حساسی ندارن و بعضیا احتیاج خیلی زیادی به هیجان دارن و اون هیجانات این شکلی که یهویی به مغز وارد میشه، یعنی مثلا تو احساس ترس بهت وارد میشه، آدرنالین میاد توی وجودت، هیجان میاد توی وجودت، ولی آخر فیلم هیچ اتفاق بدی برات نیفتاده. اونجا در واقع یک هورمونی مثلا همون هورمون دوپامین خیلی سریع توی مغز تو تولید میشه که اون بهت یک لذتی میده که با تمام هیجاناتی که داشتم ولی هیچ اتفاق بعدی برای من نیفتاده.
من یعنی اینکه اون شخصیت قهرمان فیلم وقتی براش یه خطری پیش میادش اون دوپامین در ما ترشح میشه و بعد یک حس خوبی بهش دست میده از اون خطری که داره اونو تهدید میکنه، ولی اون خطر خودش نیست. تهدیدش نمیکنه. دقیقاً. خطر
یعنی
خودش
به
نیست.
به خودش هیچ چیزی نمیزنه. هیچ آسیبی داره نمیزنه. رسونه. یک هیجانیه که اون حسه میره بالا، آدرنالین میگیره، هیجان میاد تو وجودش، ولی در نهایت وقتی فیلم تموم میشه، دفعه میبینه ببین من سالم
هم اینجا دوپامین چجوری تموم شه. اگر که اون قهرمانه توسط زامبیا خورده بشه.
خب تو خورده نشدی که.
خب ولی اون خورده شده دیگه.
خب اونجا اون کسایی که آمیگدلای حساسی دارن و قشر پیش پیشانیشون منطقی نمیتونه کار بکنه، خب اونا خیلی ناراحت میشن. ولی جالبیش اینه که یک کمک بگیر با سوالهای منطقی از خودت پرسیدن، این که بگو واقعا چی داره منو مگه تهدید میکنه، مگه چه اتفاقی داره برای من میفته، اتفاقی داره میفته برای من. گفتن اینا کمک میکنه که اون قشر پیش پیشانی تو فعال بشه و تو کم کم شروع کنی منطقی فکر کردن.
سپاسگزارم ازت.
خش میکنم
پانیدا. و اینکه یواش یواش سعی کن که بر این ترسات غلبه کنی و فیلم ترسناک ببینی. آروم آروم شروع کن. اول مثلا 5 دقیقهشو ببینیم
اصلا خود اصلا از هیجانات اونجوری خوشم میاد کیو نده دیگه. من میخوام برم مثلا یه فیلم خنده دار ببینم. کار ندی
نترس عزیزم، من با تو دارم، جونم و پای تو میذارم. نترس عزیزم، من با چه رنگم، به خاطر تو با همه میجنگم. بگو که عاشقم شدی، تو مال خودم شدی، بگو که با من میمونی، پس چرا پریشونی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی.
آقا من قشر پیش پیشانیم درد گرفته، چیکار کنم الان؟
بعد خانم دکتر مراجعه
خانم دکتر مراجعه دکتر پانیدان بخش عمل. خب ممنون که به کافه فردا برنامه خودتون گوش میکنید. دوستانی که به صورت زنده به ما گوش میکنن که خب همین الان ممنونیم ازشون. دوستانی هم که به صورت مرده به ما گوش میکنن که خب همون موقعی که گوش میدن ازشون ممنونیم. و همونطور که میدونید و در قسمت قبلی هم گفتیم، ما در مورد ترس داریم صحبت میکنیم و الان میخوایم در مورد ترس های حرف بزنیم که هیچ ربطی به سیاست و اقتصاد و حکومت و اینترنت و فیلترنت و اینا ندارن. اینا ترس هایی که از بچگی تو روان ماها لونه کردن، مثل ترس از جن، سگ، سوس، تاریکی و این چیزا. و اینا اصولا یه چیزایی هستن که هیچ وقت هم معلوم نشده اصلا ما چرا ازشون میترسیم.
بله ببینیم، مثلا من هنوز نفهمیدم چرا بعضی از ماها با اینکه جن رو ندیدیم، با اینکه اصلا نمیشه دیدش و با اینکه اصلا اثبات نشده، تا یه نفر بگه جن بود یهو ضربان قلبمون میره روی 120.
آره بابا، آخه تو بچگی به ما میگفتن مثلا تو زیرزمین جن. ما هم از همون موقع فکر میکردیم نمیدونم چرا جنها به ترشی و خیارشور و اینا خیلی علاقمندن.
چی شو چه ربطی داشت؟
ربطش اینه که ما ترشی‌ها و خیارشونامون رو تو زیرزمین نگه میداشتیم.
بله، از بعضی ها مگه بپرسی جن اصلا چیه، میگن که نمیدونیم ولی خیلی ترسناکه، نرو سمتش. بعد که به طرف میگی خب بعد بدونی چیه که ازش بترسی، میگه که آدم لازم نیست بدون از چی میترسه، مهم اینه که میترسه.
بله، ولی ترس از سگم که به جای خود، طرف سگ میبینه انگار ببر بنگال دیده، پلنگ مازندران داره به سمتش یورش میبره، در حالی که اون فقط یه سگ پشمالوی کوچولو 7 کیلوگرمیه که میخواد دستتو بلیسه عزیز.
بله، ولی واقعا عجیب ترین ترس جهان چیه؟ ترس از سوسک. ببین جلال، سوسک یک موجود 1 سانتی متریه.
بله.
ولی گاهی میبینی که قهرمان رزمیکاری که 120 کیلو ماهیچه‌ست، با دیدنش تو دستشویی جیغ میزنه و میزنه به خیابون.
آره، و اگر سوسک از نوع پرنده باشه که دیگه هیچی، یا میبینی ساکنی یک مجتمع مسکونی همچی جیغ کشان و با زیر شلواری از این بره کوچه به اون بره کوچه فرار میکنن تا آتیش نشانی بیاد نجاتشون بده.
اصلا مورد بوده که هموطنمون رکوردهای 200 متر المپیکو در حال فرار از دست یک سوسک 2 گرمی جابجا کرده.
بله، اما مهدی اجازه بده تا شنونده هامون هم سوسکی نترسیدن، سوسک رو رها کنیم و بریم سراغ ترس از تاریکی. ترسی که اصلا دانشمندان میگن ریشه تکاملی داره، ولی بعضی از ما فکر میکنیم صدا داره زیر صدای من خودم ترسیدم. به هر حال بعضی ها فکر میکنیم که یه عالمه هیولا تو تاریکی از مخفیگاهاشون میان بیرون.
منم ترسیدم، من وقتی میترسم جلو بعد یه سرفه بکنم.
سرفه کن الان، سرفه کن، سرفه قشنگه.
خب من یادم جلال بچه که بودیم برق میرفت، بزرگترها میگفتن که همتون بیایید اینجا کنار ما بشینید. بعد ما میگفتیم چرا؟ توضیحی نمیدادن، به جاش میگفتن نترسید خدا با همونه. ولی همین که یه صدای تیک چیزی میومد، همه میگفتن یا ابوالفضل چی بود؟
آره، ولی ترس های شخصی ما فقط همینا نیست که، آدم ها ترس های عجیب شخصی دارن. یکی از ارتفاع میترسه، یکی از آسانسور، یکی از جلب توجه، یکی از قرار عاشقانه، یکی از امتحان رانندگی، یکی هم از دندون پزشکی که البته حق داره، چون دندون پزشکی خداییش واقعا گاهی ترسناکتر از جنگ جهانیه.
ترس از تماس ناشناس تو ایران، اگه یه آن ناون نامبر بهت زنگ بزنه واقعا ترسناک،
خیلی سخته، خیلی ترسناک.
بله،
ولی این هم هست، ترس از این جمله که رئیست با یه حال پوکر فیسی بیاد بهت بگه بیا یه دقیقه کارت دارم.
کجا؟
از نظر علمی دوستان ثابت شده که این جمله همین بیا یه دقیقه کارت دارمی که رئیست بهت میگه از قرش شیر هم استراب بیشتری در مردم تولید میکنه.
راستی اینم از بزرگترین ترسهای امروزیه. بهت پیام دادم چرا سین کردی ولی جواب ندادی. این واقعا شکنجه مدرن بشره.
بله دوستان، به هر حال واقعیت اینه که ترس بخشی از طبیعته. ترسه که ما رو زنده نگه داشته. ترس باعث میشه فاصلت رو حفظ کنی تا مجبور نشی قلب سنگ به سمت ایوونا پرت کنی، یا مثلا به سوس نزدیک شی، یا شب ساعت 3 صبح نری سر یخچال دنبال کیک شکلاتی.
مشکل کیک شکلاتی 3 نصف شب چیه اون وقت؟
اونو گفتم کسی نره سراغش، تو خودم به موقع برم برسم خدمتش.
اینم میشه مصداق سوء استفاده از ترس مردم.
میترسم میترسم بگم آره، بذارم سرم و روشونه های تو دوباره. میترسم میترسم بگم آره، اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیاره. دلم با تو دیگه یکی نمیشه، نگو دوستم داری دل دیگه بازی چه نمیشه. خودت خوب میدونی خود پسندی خیلی سخته بتونی دل به دل کسی ببندی. میترسم میترسم بگم آره، بذارم سرم و روشونه های تو دوباره. میترسم میترسم بگم آره، اگه یه روز بری دل دیگه طاقت نمیاره.
حوالی نیمه شب سارا خواب بود. ریکی سگ جرمن شپرد سیاه خانواده وسط اتاق نشیمن داشت خور رو پف میکرد و امیر مثل همیشه قبل از خواب داشت تصاویر دوربین های امنیتی خانه جدید را چک میکرد که ناگهان چشمانش گشاد شد و با صدایی لرزان سارا را صدا کرد. سارا بیا اینو ببین. سارا بیا اینو ببین. در تصویر کودکی حدوداً 7-8 ساله دیده میشد. پسرکی با لباس خوابی به رنگ خاکستری کمرمق، موهای جولیده و سری افتاده. پسر آرام در خانه را باز کرد، وارد شد، از کنار راهرو گذشت و به سمت سالن نشیمن رفت. هیچ صدایی نبود، هیچ سایه‌ای روی زمین نمی افتاد و درها حتی تکانی هم نخوردند. پسرک انگار فقط در جهان تصویر وجود داشت. سارا با تعجب گفت این کیه؟ ما که بچه نداریم. آنها بارها فیلم را عقب زدند. هر بار که سر پسرک به سمت دوربین برمیگشت، چشمانش برخلاف بدن بی حرکت و مکانیکیش زنده و آگاه به نظر می رسید. مستقیم به لنز خیره می شد، انگار می دانست کسی دارد نگاهش می کند. در همین لحظه ریکی که تا حالا آرام خوابیده بود ناگهان از جایش پرید. برشی عمیق و طولانی از گلویش بیرون آمد، موهای پشت گردنش سیخ شد و با چشمانی قرمز به سالن خیره شد، جایی که در واقعیت هیچ چیز غیرعادی نبود. سارا دستش را روی سر ریکی گذاشت تا آرامش کند، اما سگ همچنان می‌لرزید و دندان‌هایش را به هم فشار می‌داد. در تصاویر شب دوم اما حضور کودک فراتر رفت. در دوربین اتاق خواب پسرک کنار تخت ایستاد و دقایقی طولانی به صورت سارا و امیر خیره شد. بدنش بی حرکت، اما چشمانش انگار جستجو می‌کردن. ریکی دوباره واکنش نشان داد، این بار شدیدتر. پارس‌های تند و عصبی، دویدن دور تخت و خراشیدن کف اتاق با پنجه‌ها. امیر و سارا بیدار شدند، اما در اتاق واقعی هیچ چیز نبود. ریکی تا صبح آرام نگرفت و مدام به گوشه‌های تاریک خانه نگاه کرد. آنها تصمیم گرفتن شب سوم بیدار بمانند و دوربین را زنده تماشا کنند. ریکی را هم کنار خودشان نگه داشتند. ساعت 3:47 بامداد نوتیفیکیشن آمد. تصویر اتاق نشیمن باز شد. پسرک روی مبل نشسته بود، خیلی نزدیک به دوربین. پاهایش آویزان، دستهایش مثل مجسمه روی زانو. سپس لبخندی زد، لبخندی کشیده و غیر طبیعی. زیر مبل سایه‌ای از دو دست کوچک دیده می‌شد که پایه‌ها را گرفته بود و با حرکات نامنظم تکان می‌خوردند. ریکی دیوانه شد، با تمام قدرت پارس کرد، به سمت سالن دوید و دندان‌هایش را به سمت چیزی که آنها نمی‌دیدند نشان داد. امیر و سارا با ترس به سالن رفتند. مب چند سانتی متری جابجا شده بود، اما هیچ کس آنجا نبود. ریکی همچنان قرش می‌کرد و به زیر مب خیره شده بود، انگار چیزی را می‌دید که آنها نمی‌دیدند. از آن شب حضور پسرک بیشتر شد. حتی وقتی دوربین‌ها خاموش بودند، تصاویر ناگهان ظاهر می‌شدند. سایه‌ای در راهرو،
نگاهی از پشت پنجره، زمزمه خشدار از اسپیکر، دارم میام پیش تو. یکی دیگر آرام نمی گرفت. شبها دور خانه می گشت، به درها پنجه می کشید و گاهی به دوربین ها پارس می کرد. این دقیقا همون وقتی بود که اگر دوربین ها را روشن می کردم پسرک در تصویر بود. در آخرین شب امیر و سارا تصمیم گرفتند فعلا خانه را ترک کنند. چمدان ها را بستند و قلاده ریکی را محکم در دست گرفتند. امیر موقع رفتن از خانه همزمان داشت در موبایلش تصاویر را چک می کرد. در دوربین اصلی سالن پسرک ظاهر شد. این بار خیلی نزدیک. چهرهش تقریبا تمام قاب را پر کرده بود. آرام زمزمه کرد. شما آدم ها فقط منو تو دوربین میبینید، ولی ریکی منو حس میکنه. و صدایش تکرار شد. شما آدم. ناگهان ریکی قلاده را به شدت کشید و با سرعت به سمتی دوید. در تصویر پسرک برای اولین بار حرکتی واقعی کرد و دستش را به سمت ریکی دراز کرد. همزمان در واقعیت ریکی ناگهان آرام شد و بعد با ناله کوتاه بی حرکت موند و روی زمین چون باتمه زد. امیر به سمتش دوید. ریکی نفس میکشید، اما چشمانش خیره به روبرو بود. انگار بالاخره چیزی را دیده بود که نباید میدید. آنها همون شب خانه را ترک کرد. ریکی دیگر هرگز مثل قبل نبود. گاهی نیمه شب بدون هیچ دلیلی به گوشه‌های خالی اتاق قرش می‌کرد و به دوربین‌های خاموش خانه جدیدشان خیره می‌شد. دوربین‌هایی که امیر هیچ وقت جرأت نکرد دوباره روشنشان کند.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
در حافظه شنیداری ایرانیان اسمایی هستن که هر وقت به یادشون میافتیم قلبمون آروم میگیره، اما پشت اون آرامش قصه انسانهای پر از آمال، تلاش، شور و گاهی غم. یکی از اون اسما واروژانیه که زندگیش کوتاه بود اما موسیقیش جاودان. واروژ هاخباندیان با نام هنری واروژان در آذر ماه سال 1315 در قزوین به دنیا اومد. او تحصیل موسیقی رو در تهران آغاز کرد زیر نظر استادانی چون روبن گریگوریان و لودویگ بازیل. واروژان اونقدر در حرفش سری رشد کرد که خیلی زود به یکی از ارکان پیشروی موسیقی پاپ ایران بدل شد. در دهه 50 خورشیدی او با تنظیم‌ها و آهنگسازی برای خوانندگان بزرگ اون زمان موسیقی خلق کرد که ایران به شنیدنش نیاز داشت. نام‌های سرشناسی مثل گوگوش، داریوش، ابی و فرهاد همه در اون ایام با واروژان کار کردند. او همچنین برای 25 فیلم سینمایی موسیقی ساخت و ترانه‌های ماندگاری را تنظیم کرد. ترانه‌هایی که حتی امروز هم در دل بسیاری از ما زنده‌اند.
جاده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیریم، کمک کن تا برای هم بمونیم،
قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن.
این پل در حقیقت همون میانبریه که واروژان در عرصه موزیک بین سنت و مدرنیته ساخت. موسیقی او ترکیبی بود از سازبندی‌های کلاسیک، تنظیم نو و ملودی‌هایی که دل شنونده را می‌لرزوند و بعد آروم می‌کرد. واروژان که خیلی‌ها او را پدر موزیک نوین ایران می‌نامند، نشان داد موسیقی پاپ با رواج در جامعه می‌تونه اصالت و کیفیت رو از دست نده. در حقیقت به باور کارشناسان این تنظیم‌های واروژان بود که ترانه‌های زیبای ترانه‌سرایان مطرح پیش از انقلاب رو بر فراز نوت‌های موسیقی سوار کرد و در عین حال ظرفیت‌های ناشناخته صدای خوانندگان مطرح اون دوران رو کشف کرد و اونها رو تبدیل به خاطره کرد. اگر امروز ترانه‌ای رو گوش میدیم و بغضمون میگیره یا چشمانمون خیس میشه یا به یاد روزهای دور میافتیم، شاید گوشه ای از اون وامدار واروژان باشه.
بیا هیچ کس مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلندش مثل عرابه نور رد بشیم با هم. نگاه کن من چه شبنم با چه شبنم با به استقبال دستای خزون میرم. حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم.
واروژان مجموعاً آهنگسازی یا تنظیم بیش از 100 ترانه مختلف رو بر عهده داشته که بعضی از اونها به عنوان آهنگ‌های تأثیرگذار تاریخ موسیقی پاپ ایران شناخته میشن. آهنگ‌هایی مثل حرف، باور کن، شب شیشه‌ای، خوابم یا بیدارم، گهواره، فصل تازه، همسفر، وقتشه، ماه پیشونی و دریایی با صدای گوگوش، برادر جان، عشق من عاشقم باش و بوی گندم با صدای داریوش، شب زده، پوست شیر و کندو به خوانندگی ابی، هفته خاکستری با صدای فرهاد و شام آخر با صدای ستار از جمله این ترانه ها محسوب می شود.
ساعت عظیمت تو میشه تو شاید شب آغاز باشه، میتونه زمین دلیلی واسه پرواز باشه. شام آخر بی تو شاید شب آغاز باشه، میتونه زمین
در شهریور 1356 واروژان در اوج درخشش و وقتی که برای ساخت موسیقی فیلم برفراز آسمان ها مشغول بود دچار سکته قلبی شد و در اوج ناباوری دنیای ما رو ترک کرد. مرگ زود هنگام او در حالی که فقط 40 سال داشت ضربه بزرگ بر پیکر تاریخ موسیقی نوین ایران بود و مطمئنیم که اگر قلب بیمارش بیش از این یاری می کرد چند ده اثر درخشان و ماندنی دیگه در گنجینه آثار موسیقی ایرانی از او به یادگار بر جای می موند.
هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز.
خدا به همراه. ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروب رو به سحر نیست، شب زده برگرد.
خب ممنونم که به کافه فردا گوش میکنید. عرضم به حضورتون که ببین اولا که مهمون داریم، چه مهمونی دوباره. ایلیا جزائری اومده اینجا، همکار خوبمون در تحریریه رادیو فردا.
سلام
علیکم، خیلی خوش اومدین.
قربانم.
خب ایلیا یکی از تخصصهای مهمش اینه که خبرهای دنیای عرب رو به یه حالت خیلی تخصصی و جدی پیگیری میکنه و حالا میگم که اصلا ما چجوری الان در این قسمت میخوایم فوتبال رو و جام جهانی رو و دنیای عرب رو و جامعه LGBTQ رو با هم پیوند بدیم و یک پکیج مناسب خدمت شما مخاطبین عزیز کافه فردا ارائه بدیم.
یک خوش کارشناس خاص میخواد.
بله کارشناس خیلی خاص میخواد. عرض کنم که مسئله اینه که ایران و مصر همونطور که اکثر دوستان میدونن افتادن توی یه گروه جام جهانی و در 26 جون 2026 قراره با هم بازی کنن و از پیش هم کمیته محلی برگزاری این مسابقه در شهر سیاتل آمریکا این بازی رو برای بزرگداشت جامعه LGBTQ این حرفا اختصاص داده و جشن‌هایی رو میخواد در این رابطه برگزار کنه و خب فکر کنید که دو تا کشور یعنی ایران با این سابقه به اصطلاح برخوردها و مجازات هایی که برای جامعه LGBTQ در نظر میگیره، یعنی جامعه همجنسگرایان و باقی دگرباشان جنسی، و حالا بخوام میدونیم که یک سری واکنش های ایران نشون داده، از سمت ایران آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال یک سری واکنش نشون داده، میخوام ببینیم اصلا بازخورد اینها در جهان عرب و به خصوص کشور مصر چی بوده. ایلیا تو برامون بگو.
جلال، مصر خودش کشوری خب مسلمونیه، مردمش مسلمونن اکثرن و جامعه مصر خودش جامعه سنتیه، یعنی اگر تو ایران ببینیم که نگاه ها داشته باشیم که جامعه ایران به نوعی جامعه بازی نسبت به حکومت و حکومت بسیار بسته است و برخورد میکنه با بسیار از مسائلی که نقض حریم دینی به شمار میاد به اعتباری، در جامعه مثل خود جامعه تندتر از حکومت. یعنی حتی ما در سوشال میدیا بعضی از فعالای سوشال میدیا اگر کارهایی بکنن که از عرف جامعه به اعتباری دور باشن، خب درخواستهای مطرح میشه از جامعه برای برخورد با اینها. در این فضا این بازی با این اوصاف قرار برگزار بشه.
درست. فقط الان بذار، چون ما میدونیم که در ایران مثلا برای همجنسگرایی مجازات اعدام وجود داره حداقل طبق قانون، خب ولی تا اونجا که من دیدم توی مصر همچین مجازاتی حداقل به طور رسمی از جانب حکومت و یا کتاب قانون و این چیزا وجود نداره، ولی مواجهه جامعه خیلی
مواجهه جامعه ممکن هست اگر به طور علنی باشه به خاطر اینکه چنین عملی نقض حریم جامعه به شمار بیاد یا نقض سنت های جامعه به شمار بیاد تأثیر داشته باشه، یعنی زندان داشته باشه، جریمه نقدی داشته باشه. اوکی. با این اتهام، نه به خود اتهام مستقیم همجنس گرایی.
اوکی. خب
بله، در این فضا بسیار این مسئله و این تصمیمی که گرفته شده و نامگذاری این روز مسابقه برای حمایت از دگرباشان با حساب رسانه شدیدی داشته، زیادی داشته در کل جهان عرب، یعنی من دیدم حتی رسانه هایی که در کشورهای دیگه پایگاهشون هست، در عربستان، در امارات، در اردن و این کشورها، گفتن که فیفا تو دردسر افتاده به خاطر نامگذاری روزی که دو تا کشور مسلمان قرار هست بازی کنن.
میدونیم که این مراسمی که حالا قراره در مثلا در اون روز به خصوص که میشه 5 تیر سال آینده در سیاتل آمریکا برگزار بشه، یک مراسم خیلی عادیه در اکثر شهرهای اروپا، آمریکای شمالی اینها برگزار میشه، یک جشن خیابانی خیلی بزرگه که به اصطلاح برای بزرگداشت جامعه LGBTQ برگزار میشه. ولی خب تو کشورهای خاورمیانه تنها جایی که من تو خبرها به چشمم خورده که برگزار میشه همچی جشنی، اون هم البته با یه سری گیر و گرفتاری، مثلا استانبوله، یعنی تو ترکیه.
نه کشور دیگه است. من خودم
سوالم همینه که تو جای دیگه کجا دیدی؟ تو
من لبنان دیدم که این مراسم برگزار میشه در خیابان‌های لبنان، در سالی که در لبنان زندگی کردم. مثلا من تا 2015 لبنان بودم و هر سال برگزار میشد، البته نه در خیابان‌های نزدیک به مثلا زاهی کشی ها هستن، اینا در خیابان‌های مرکز بیروت که عمدتاً خیابان‌هایی هستن گردشگری و با ترکیب جمعیت متفاوت در اونجا من دیدم برگزار میشه.
یعنی در تمام اون سالهایی که اندوه لبنان داشت میکشت ما را، حتی جشن حمایت از حقوق همجنسگراها هم در اونجا برگزار میشه، چون واقعا جشن خیلی همچین پر سر و صدا و خیلی شاد و به هر حال همه چی توش میبینی.
به هر حال جامعه لبنان جامعه متکثریه، چهره‌ای که در رسانه‌های فارسی و به ویژه از جمهوری اسلامی منعکس میشه از لبنان متفاوت است با چیزی که در لبنان به واقع وجود داره. جهتگیری مردم لبنان، فرهنگشون، فرهنگ متکثری دارن و حتی در میان شیعان لبنان هم به لحاظ اجتماعی هیچ فشاری وجود نداره، به لحاظ اجتماعی فشاری وجود نداره و این شکل محجبه اینا اختیاریه، یعنی حتی اونا که عضو حزب الله هستن تنها کسی که باید حتی محجب باشه در خانوادهش همسرشه. تو میگی فرمانده حزب الله خواهرش بی حجاب ممکنه باشن.
واو چقدر عجیب. و میدونم که تو مدت ها هم تو دبی و امارات زندگی کردی، اونجا چی؟ اونجا این جشن برگزار میشه؟
نه برگزار نمیشه.
نمیشه
نه، به خاطر که جامعه اون رو نمیپذیره و حکومت هم در این شرط اون رو نمیپذیره، اگرچه کسایی تو میبینی و اینها به طور میگن که اصلا خودشون هم جنس گرا و تمایل دارن، ولی کسی هم بهشون گیر نمیده.
درسته. حالا به هر حال باید صبر کنیم این تصادفی که در اثر قرعه کشی در جام جهانی اتفاق افتاده و دو تا کشور و به خصوص که حالا ایران که میگم در این حد قوانین صریحه که میتونه به راحتی یک فرد به خاطر چنین گرایش هایی که داشته باشه به مرگ محکوم بشه،
اگر مرد باشه.
اگر مرد باشه فقط
زنا تاثیر داره.
جدی میگی؟ بله. خب در این زمینه میتونیم بگیم که تعادل برقرار شده که همه قوانین ضد زنه، یکی ضد مرد تره، یعنی حالا نمیدونم چی بگم، ولی به هر حال باید دید ببینیم تا اون موقع چه اتفاقی میفته و مثلا تلویزیون ایران چجوری میخواد اون بازی رو پخش کنه، چون احتمالاً سکوها هم تحت تاثیر این ماجرا قرار خواهند گرفت. فکر کنم مثلا کلا 10 دقیقه از فوتبال رو تلویزیون ایران پخش خواهد کرد.
رنگین کمانی ممکنه بشه،
اصلا رنگین کمان فکر کنم فیلتر میشه تو ایران کلا، یعنی تا تصویر رنگین کمانی بیاد تصویر قطع میشه. به هر حال مرسی ایلیا، فکر کنم تا اون موقع در رابطه با این خبر بازم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
حتما بیشتر خبرای بیشتر
خواهیم داشت.
والعالم كله يهني والصوت يحلى ويعلى خلي العالم يسمعنا ويعيش اللحظة معنا بالفيفا اللي بتجمعنا ضحك الدنيا بتملى سالو ويت ويت اسمع
خانم نیکی میناژ بودن.
بله با یک خانم عرب فکر کنم و من بازم پیش پیشیانیم درد گرفت اینقدر تیک تیک
درد گرفت این بعد فکر کنم به پس پسانیت آره، باید فشار می بود.
آره اون بسط پسانیم چیه؟
راجبه این داستان بازی ایران و مصر با ایلیا حرف زدی، یه سری خبرها هست انگار که
بله
بازی عوض بشه با یه بازی دیگه، یعنی
من چیز قطعی,
قطعی
که
نیست.
آره همش گمانه‌زنی،
یه بازی دیگه همون روز توی ونکوور برگزار میشه، اون بیاد اینور ایران و مصر برن ونکوور،
حالا با هم عوض کنن، یعنی آره. یه چیزی هم سر میگیرن.
فیفا هم خودش اون مراسمو برگزار نمیکنه. بله بله. این مراسمیه که
اصلا مربوط به شهر سیاتل، یعنی احتمالاً مثلا شهرداری سیاتل داره اون مراسمو برگزار میکنه. به نظر من بامزه است دیگه، ما دوست داریم اینجور خبرها، قشنگ باهاش میشه برف و حسابی لذت بر.
خب
یا واو یا جد بزرگوار،
حالا یه کار به اینجاها کشید جلال، بریم راجع به ترس از آینده حرف بزنیم.
یو
ببین جلال، نمیدونم تو همین حسو داری یا نه، ولی آینده واسه ما ایرانی ها شده مثل سایه قد بلندی که همیشه پشت سرته. هرچی هم تندتر راه بری اون تندتر میاد.
آخه داداش آینده چیه؟ برای ما آینده تبدیل شده به اون دندون پزشکی که از جلوی مطبش رد میشی و حتی با وجودی که نمیخوای بری پیشش بدی دهنتو سر این چیز یعنی معاینه کنه،
بله،
ولی بازم بدنت شروع میکنه به لرزیدن.
اصلا آینده واسه ما ایرانی ها مثل اون بسته ی اینترنت آخر هفته ی ایران سل شده. قرار بود هدیه باشه ولی نصفش مصرف نشده باطل میشه، نصف دیگش هم وسط یک بحران دستساز خودش قطع.
بله، و نکته بامزه اینه که هر بارم یه مسئول میاد میگه نگران آینده نباشید، ما برنامه داریم. از همون لحظه چی میشه؟ ترس آدم ده برابر میشه که مسئول میاد این حرفا رو میزنه. چون تو این مملکت هر وقت گفتن برنامه داریم مسئولین، میفهمی که آینده از اونی که فکر میکردیم هم بدتر.
مشکل اینه که مردم دنیا از آینده میترسن چون نمیدونن چی میشه.
دقیقا.
اما ما از آینده میترسیم چون کاملا میدونیم که چی میشه. یعنی چنان سابقه ای پشت سرمون هست که آینده خودش هم از ما میترسه.
آره دیگه، یه جوری شده که بچه 10 ساله به بچه، آقا بچه دارم بابا بچه میترسه بچه، یه جوری شده که بچه 10 ساله هنوز جدول ضرب کامل بلد نیست ولی خیلی راحت یه وسط نهار برمیگره میگه مامان بابا به نظرم بریم کانادا.
بله.
بعد پدرم همجور قاشق که تو دهنشه میگه اتفاقا منم امروز همینو میخواستم باهاتون مطرح کنم.
راست میگی، ما یه زمانی نگران آینده 5 سال بعدمون بودیم ولی الان سطح نگرانی از آینده رسیده به همین نیم ساعت دیگه.
بله.
یهو میبینی تو همین نیم ساعت اونقدر اتفاق میفته که آدم فکر میکنه 3 سال گذشته.
بله، اصلا آینده برای ایرانی ها این شکلیه. صبح بیدار میشی با خودت میگی امروز چی گرون شد، چی ممنوع شد، چی قطع شد، کدوم مسئول چی گفت. یعنی تو دنیا دانشمندا دارن آینده رو مدل سازی میکنن، ما داریم فردا صبح رو بررسی میکنیم ببینیم مثلا قابل زندگی هست یا نه.
حالا شما بیا این نسل زدی ها رو ببین، اونا کلا آینده براشون مثل یک انشاست که معلم گفته موضوع آزاد. یعنی بچه الان میشینه فکر میکنه به 10 سال دیگهش از انقراض کل بشریت و جنگ اتمی گرفته تا یه بحران منطقه‌ای رو پاندومی رو به راحتی میتونه که تو طالع خودش ببینه.
بله، ولی سوال اینه که ما ایرانی ها چطوری با وجود این همه سابقه بحران و شوک و تورم و نمیدونم این حرفا بازم از آینده داریم میترسیم. بابا ما باید نترس داریم، ملت تاریخ باشیم دیگه. آخه مگه بدتر از این هم میشه؟ تقدیر تو این سالا هر چی پرت کرده سمت ما، ما گرفتیمش، قورتش دادیم، هستش هم توف کردیم، ولی هنوز چون صرف ایستاده ای.
ولی جلال طبیعیه دیگه، تو کشوری که اینترنت و وسط بحران قطع میکنن و میگن برای آرامش شماست، آینده واسه آدم میشه یک موجود وحشی که داری با پر قو نوازشش میکنی.
آقا ترس از آینده حق طبیعیه، مهم اینه که ما با این ترس زندگی رو چجوری پیش ببریم.
بله.
انقدر قوی شدیم ماها که حتی وقتی میترسیم هم میخندیم مثل همین الان.
بله.
وقتی ناامیدیم هم شوخی میکنیم و وقتی آینده مبهمه هم با یه ببینیم چی میشه حالایی دیگه سر و تهش رو هم میاریم.
خلاصه این که رفقا آینده ترسناکه ولی ما ازش نمیگریزیم. نهایتش یه استوری تار میذاریم و روش مینویسیم هر چه پیش آید خوش آید.
تمام شد رفت.
خب آقا جلال،
جانم،
شب یلدا چی کاره ای؟
شب یلدا این کارم همین کاریه که الان داریم میکنیم،
همین کاری که داریم میکنیم و قراره که انجام بدیم، ولی که روز یک شنبه 30 آذر ماه هست، ساعت 8:10 شب به وقت ایران تا 10 شب باهاتون هستیم. یک سوالم قراره که مطرح بکنیم.
بله، سوالمونم اینه که اگر بخواید شب یلدا رو با 3 نفر
یا 3 شخصیت
چه آدم هایی که مثلا قهرمان فیلمن یا این حرفا، یا آدم های واقعی. یا آدم های شخصی، مثلا یکی میخواد با پدر بزرگش، مادر بزرگش، دوستش، دوست دخترش، دوست پسرش، هر چی بهترونه. بله، با
خب ما در خدمتیم.
بله، ما 4 نفریم ولی به هر حال حالا هر چی.
من نمیام، شما ستا بدید.
نمیای؟ بگید به ما این 3 نفر کی هستن و چرا. شرح و شکل و محاسبه هم اختیاریه ولی نمره داره.
بله، خلاصه برامون فایل صوتی، مسج صوتی بفرستین و در این رابطه بگین که اون شب هم شما عضوی از ما باشین در کنار ما.
چه شب.
بله آقا جلال، کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه بله فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و
شما
تا به زودی.
یک کافه حرفه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید، یه کافه که توی اون